الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل لبريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لهم موسى بينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكما من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. نظر مبارك سربران معظم و حضار عالی قدر، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه طه را که تا قبل از رمضان جاری خدمت عزیزان مطرح می کردیم ادامه دهیم و باز بکنیم. در خاطر چنین است که تا آیه 60 این سوره مبارکه رو در آخرین گفتگو خدمت عزیزان مطرح کرده بود و به این بخش از سخن مطار پایان پذیرفت که پس از آمده شده های مکرر و گفتگوهای بسیار طولانی نظام فرعونی به این نتیجه رسید که نمیتواند به سادگی موسی را از میان بردارد و شاید حذف فیزیکی موسی برای آنها گران تمام شود. ازا به این نتیجه رسیدن که باید شخصیت موسی را و فکر و اندیشه موسوی را مخدوش کنند و ارزش اجتماعی او را تنزل دهند. بر این اساس با اون فکر خام و نسخته خیش بنا را بران گذاردن که انجمنی باشد که در اون انجمن موسی با ساحران و عالمان سحر در مصر به هم آورد بیستد و با نیروی قوی اونها وارد شدن و موسی رو مخدوش کنن، ضربه بزنن به شخصیت او و از میدان بدر کنن که نتیجتا مردم هم پذیرای چنین حذفی باشن. او فکر بسیار منطقی است و درست است و تجربه بشری هم تا امروز همین رو نشان داده است که نوعاً برای از میان بردن یک فرد فکر او را اگر ما بتوانیم مخدوش کنیم و منزلت اجتماعی او را اگر در نزد انسانها ما تنزل دهیم موفق‌تریم تا اینکه حذف فیزیکی کسی بکنیم. بر این اساس این کار رو و این طرح رو پیاده کردن و موسی هم بسیار استقبال کرد و منتظر چنین صحنه‌ای بود. منتها خواستن که از موضع قدرت سخن بگویم ازا پیشنهاد دادن که آقای موسی ما چون حجت قوی و برهان مستحکم داریم برای ما فرقی نمی کند که کی و کجا با تو به نبرد مشغول شدیم، پیشنهاد رو شما بدهیم. توضیح داریم خدمت عزیزان که از نظر موسی مکان مهم نیست، هر کجا که باشد آماده است. اما خب ترجیحاً فرمود مکانی باشد که سوا باشد. مکان سوا یعنی جایی و منطقی که نسبت به تمام شهر یه فاصله برابر داشته باشه، مرکز شهر باشه که تفاوتی برای بالا نشینان و جنوب نشینان و پایین نشینان نباشه و همه هم بتوانند یکسان شرکت کنند. و اما پیشنهاد روز رو هم بسیار منطقی داد، گفت چون بنا داریم که مسابقه به شکل زنده باشد به هر حال مردم ببینند این مبارزه و این هماورد را، بهتران است که روزی و فرصتی گزینه شود که انسان ها می توانند از اون وقت استفاده کنند و این روز تعطیل است. موارد هم یوم الزینه روز تعطیل، اما روز تعطیل مشکل وجود دارد که انسان ها به استراحت بیشتری می پردازند التزامی ندارن که صبح زود فعالیت های خودشون رو شروع کنن. لذا پیشنهاد میکنیم که موعدهم یوم الزینه اما یحشر الناس ضحا، ضحا دو ساعت مانده به ظهر، مردم استراحتشون بکنن، استحمامشون بکنن، خوابشون بکنن، اونگاه بیایند و در این مسابقه با حوصله شرکت کنن. بسیار پیشنهاد خوبی داد و ظاهره چون مشکلی در این پیشنهاد نبود، نظام فرعونی هم خواسته های موسی رو تن داد. بدون تا اینجا ما خدمت عزیزان مطرح کرده بودیم، بدون بعد اون فرمود فتولا فرعون فجمع کیده و فرعون رو کرد به سوی اینکه بتواند تمام امکانات و قدرت و تجهیزات خودش رو برای این نبرد فراهم کنه. دیگه در اینجا چیزی نیست، اما در سوره دیگر داریم که المدائن حاشرین تمام مصر رو پر کرد، این سو اون سو گزینش کرد، نخبگان دانشکده های سحر و اون روز به اصطلاح فن رائج و جاری میان مصریان بود و بر او فخر می کردن، تمام این نخبه ها و فرهیختگان رو انتخاب کرد، از میان اینها گزینش کرد یک جماعتی که تاب و توان مقابله با موسی را به زعم فرعون دارند آماده کرد و مهیا که بیایند و با موسی نبرد کنند. فتولا فرعون فجمع کیده و فمعتا به صحن آمدند. بحث ما از اینجاست. قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا. هنگامی که موسی با این جماعت ساحران رو در رو می شود، اولین سخنی که این پیامبر بزرگوار الهی میگوید این است. قال لهم موسی، موسی گفت به این ساحران، زمین به اینها برمیگردد. ویلکم، ای وای بر شما، من احساس نگرانی میکنم برای شما. ویلکم لا تفترو علی الله کذبا، نبندید افترا بر خدا و حال این چه دروغی است که بر خداوند سبحان میگویید، مرتکب کذب میشوید. نتیجه آن میشود که فیصحتکم به عذاب، خداوند با عذابی ریشه شما رو برمیدارد و اسحاتتون میکند که توضیح خواهیم داد. حالا این چه جمله است که موسی میگوید؟ بسیار بسیار قابل توجه است. اینها وقتی که برخورد کردن با حضرت و شخصیت موسی، دیدم که این بزرگ مرد ابتدا نیومد به شکل متعارفی که بین دیگران وجود دارد دم از شخصیت خودش بزند در این نبرد و مقابله، مدال های خودش رو نشان بدهد، افتخارات پیشینشون رو بازگو کند، بگوید این منم طاووس لیین شده. نه، موسی سخنی از خود نگفت و کلمه ای از شخصیت خود به میان نیامد. یک، دوم، اینها دیدن که این حریف نیومد مانند دیگر حریفانی که متداول است در مبارزه ها و نبردها تحقیر شخصیت حریف بکنند، نیومد شخصیت اینها رو بکوبد و اینها رو دچار خفت و زبونی بکند احیانا که تقویت شخصیت خودش باشد. نه، از این دو حربه استفاده نکرد. موسی که متداول است دیگران استفاده میکنند. نه خود رو بالا برد و دم از خود زد، بلکه اینکه اینها رو تحقیر کرد، بلکه مانند یه طبیب، مانند یه طبیب حاضر دلسوز مهربان، حکیمانه به مداوا می نشیند و نقطه ضعف اینها رو به اینها متذکر می شود. اینها متعجب شده از این برخورد. چه می گوید موسی؟ ویلکم، من نگرانم برای شما، ای وای بر شما. لا تفترو علی الله کذبا، شما می دانید دارید چه می کنید. از کردم موسی از خود نگفت، از که گفت؟ از خدا گفت. اگر انسان از خدا شروع کند پایان آن معلوم است، انسانی که از خود شروع می کند پایان آن هم معلوم است. موسی از الله شروع می کند، موسی از شخصیت خود دفاع نمی کند، از حریم الهی دفاع می کند. به انسانی که مدافع حریم الهی باشد، خدا مدافع شخصیت اوست. اون کسی که حافظ حریم الهی است، فذکروهی از کرون، خدا در یاد اوست و در ذکر اوست. لا تفترو علی الله. خب حالا اینها چه افتراء و دروغی رو بر خدا می‌بندند که موسی میگوید که نتیجه این هم خیلی سهمگین است. فیصحتکم، این موجب سقوط شما میشه. توجه دارید گاه بحث این است که یک کسی رو مثلا حالا مجازاتش کنن، ممکن است تبعیدی باشد، حبسی باشد، یک کسی رو زندانی کنن، مثلا اعمال شاقی هم برایش در نظر بگیرن. اما اگر خیلی دچار حالات مشکلاتی و حالات سختی باشد، طبیب هم اونجا هست، فرحال فکر معالجه رو هم می کنن، ممکن است یه تنفسی هم درش بدن، مرخصی هم بدن به یک کسی که دارن عذابش می کنن، چکندش می کنن، زندانش می کنن. و گاه ممکن اصلا این زندان اثر مثبتی هم داشته باشد، یه خفته ای رو بیدار کنند این شکنجه و این عذاب به اصطلاح. اما گاه عذاب عذابیست که بنیاد رو برمی دارد. وجود اصلا دیگه بحث نگهداری نیست، وجود نمی ماند، وجود از میان می رود. نام این شیوه عذاب رو میگن اسحاق. اسحاق صحته اون هنگامی که به اصطلاح این سوهان رو میکشید روی آهن و این براده ها ریخته میشه و به تدریج میبینید چیزی نمانده است از این آهن. نام این سحت است، اسحاق اینه. لذا اون حرامی هم که وجود ایمان، وجود انسان رو، ایمان انسان رو چون خوره از میان میبرد، هیچ نه اخلاقی نه انسانیتی در وجود انسان نمیگذارد، اون حرام رو هم سحت میگه قرآن. مانند ربا، اکالون سح، اون حرام شدید اکید رو خداوند سبحان سح مینامد در قرآن. اسحاق این عذابه، عذابی که شکنجهی که اگر متوجه کسی شد چیزی باقی نمیمان. مثل اولی نیست که بر نمد چوبی اگر اون مرد زد، بر نمد چی زد؟ برای گرد زد. گاه خود اون مجازات موجب تقویت میشود، فکرات مثبت دارد. اما اسحاق این نیست، نابودی محض است. فرمود این شیوهی که شما دارید عمل می کنید و این افترامی که بر خدا می بندید، فیصحبکم، خدا اسحاقتون می کند و عذابی سخت می کند. خب بسیار حکیمانه و معقول این پیغمبر بزرگوار الهی سخن گفت. اما اینجا سوال ما این است که شاید مفسرین این رو متعرض نشدن، که جناب موسی اینها رو متهم میکنند به دروغ گفتن، به افترا. اینا چه افترایی بستن؟ دروغ اینها چیست که اینها رو موسی چنین متهمشون میکنه؟ دو نکته وجود دارد به دروغ اینهاست. یک این که اینها یه افترای بزرگی بر خدا بستند، خداوند را از صحنه خلقت به کناری گذاردند و امور و تربیت وجود را در کف فرعون و رب الاحلال خودشون دیدند. از این دروغ ما بالاتر نداریم، از این افترا در وجود بالاتر نیست که نظام تربیتی خداوند سبحان ندیده گرفته شود و مقام ربوبیت الهی به دیگران تفویض شود. این بزرگترین افتراست. به اینها مرتکب چنین افترایی شدند، اینها فرعون رو بردار ربون حضا پذیرفتند. به حال این که تمام وجود، تمام آفرینش، تمام ممکنات حدوثن و بقائن، چه در اصل ایجاد و وجودشون، چه در استمرار و ادامه، آن بقام مستمد از فیض واجب الوجود هست، مستمد از فیض حضرت اله هست. اگر آنی و کمتر از آنی این فیض منقطع شود، ممکن باقی نمیماند. بالاترین فقر، فقر امکانی است، همانی که ما داریم و تمام هستی دارد، همان کسی اهرویز ممکن در دعالم جدا هرگز نشد. و الله اعلم الفقر الصلاد الوجه فی الدارین. این جمله از این فقر اقتصادی نیست که پیغمبر میگوید فقر سیه روی دو عالم است. این سیه روی آن نیست که ما توجیه اقتصادی پایان ببندیم، این فقر امکانی نیست، این حاجت وجود در دنیا و آخرت به خداوند سبحان است. و الا در عالم قیامت که معیار فرابنایی وجود ندارد که سفیدی یا سیاهی در رو به کسی باشد. اونی که خداوند پیغمبر دارن میگن، اون حاجت وجود و هستی به خداوند است که این بزرگترین فقر ماست. یا ایان ناس انتم الفقرا و الله خوب و غنی حمید. اون قنای حضرت حق است و نیاز ماست. اینها چنین اشتباهی رو مرتکب شدند، ربوبیت رو به دیگری چون فرعون محتاج بیچاره ضعیف دادند. این افتراست. یک دوم اینها مرتکب کاری شدن که این هم افتراء بزرگ است. ما اینه که همیشه در عرف سیاسی امروز دنیا هم این چنین است، اهانت کردن به سفیر یک کس، به نماینده یک کس، اهانت مستقیم به خود اون دولت مطبوع است. وقتی که کارداری سفیری رو طلب میکند، یه دولتی، یعنی اهانت دارد میکند به اون دولت مطبوع این سفیر. وقتی با اهانت برخورد میشد با سفیر یه مملکت در مملکت دیگر، یعنی دارن به اون دولت بی‌احترامی میکنند و بی‌احترامی میکنند. سفیر هر کسی، این به اصطلاح نماینده شخصیت اوست، به احترام یا اهانت به اون هم به منزله احترام و اهانت به اون فرستنده است. موسی مرسل است، سفیر خداست. تکذیب موسی میشه تکذیب کی؟ تکذیب خدا میشه افتراق بر خداوند. دروغ دومی که اینها دارن اینه که اینها تکذیب شخصیت موسی دارن میکنن، میگن موسی صادق است، موسی پیغمبر نیست، یعنی عملا دارن خداوند رو تکذیب میکنن. پذیرش رسول خدا پذیرش خداست و تکذیب رسول خدا تکذیب خداست. اینها این دو اشتباه بزرگ رو دارن و موسی همون ساعت اول دارن این رو متذکر میکنن. فرمود لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترا. و من به شما بگویم که افترا نتیجه اون خیبه است. خابه از ماده خیبه میاد و خیبه در لغت به معنای نومید شدن انسان امیدوار است. اون کسی که امیدی دارد وقتی از امید هیچ مایوس و نومید برمیگردد، این رو میگن خیبه. قد خواب من افترا، این اصل است در نظام توحیدی که انسان مفتری دروغ بند هرگز به اون که امید دارد نخواهد رسید. قد خواب من افترا، هرگز به جمع نمیرسد. کجی پایان و معلوم است، ممکن است یه دولت موقتی داشته باشد، اما قد خوابه. خیبه خیلی معنای زیبایی است که خداوند مطرح میکنند. دستتو دراز میکنی که دست شما بگیرند، دستت ترک میکنند، این میشه خیبه. وقتی انسان به یه امیدی میرود بعد نومیدی میبیند، این میشه خوابه. قد خوابه من افترام، شما خیلی چیزها تو دلتون ایجاد کردید به هوای ریاست، به هوای این که نام فرعون در کتتون باشد، مقام فرعون بر سینه شما مدال افتخار به چسبت در سینتون. آم من به شما الان دارم میگم شما به این خواستهاتون از این مسیر نخواهید رسید. قد خواب من افترا، اون هم زمانی از میکردیم به دوستان. افترا همه جا بده است، دروغ بستن هست همه بده است. و توجه دارید افترا دروغ نهایی در غیبت است. اگر کسی مقابل کسی شما دروغ بگید، یک کسی رو در حضورش متهم کنید میشه بهتان، اگر در پس سر کسی متهم کنید میشه افترا. افترا برای همه بده است، اما به میزان شخصیت اون کسی که بر او افترا بسته میشود درجه افترا چه میشود؟ بالاتر. گاهی به کسی مثل بنده کسی افترا میبندند، گاهی به کسی به ولی خدا افترا میبندند، گاه یک کسی به امام معصوم افترا میبندد، گاه به پیغمبر افترا میبندد، گاه به خدا افترا میبندد. اینجا چی میشه؟ میشه و من عز لمون من من افترا علم الله کسبا. ظلم از این بالاتر در وجود به هستی نیست که کسب خدا افترا ببندد یا به رسول خدا افترا ببندد. خب این هشدار رو دا و عجیب است عزیزان، به دنبال این قرآن میگوید فتنازعو امرهم بینهم. این ساحران وقتی مطالب موسی رو شنیدند، یه نظام بین اینها پیش اومد. اینها با هم شروع کردن به صحبت کردن، دست دسته شدند، یه مقداری در میان اینها تشتت ایجاد شد. چرا؟ چون الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. اگر انسان برای خدا سخن بگوید و شیوه سخن گفتن رو بلد باشد، مسلم بدانید گفتار رو اثر میکنه، مسلم گفتار رو اثر میکنه. اگر کسی سخن خوب بگوید و سخن را خوب بگوید، اگر کسی مالی لازم را داشته باشد و شیوه ادا اون رو هم بلد باشد، در هر کجا که باشد سخن رو خریدار دارد و تأثیر خود رو در دلها میگذارد. این یه اصلی است که انبیا رو ثابت کردن در سنن‌های مختلف. اگر یه دلی تکان خورده باشد، عناد و لجاج نباشد، گفتار این بزرگ مردان بر صفحه دلها می نشیند و آثار خودش رو باقی می گذارد. اون چه شما شنیدید گاه از یه مجالست و یه مصاحبت کوتاه با شخصیت وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت سعسعت ابن ناجیه ها، اسمعی ها، بزرگان ادب، بزرگان معرفت در زمان پیغمبر مسیر زندگیشون متحول می شود. با یه مجالسه به کوتاه با رسول خدا عناد و لجاج اگر ندارند این مطالب کار خودش رو می کنند. موسی برای خدا سخن گفت، هیچ هدف شخصیت پروری خودش نبود، از خودش هم دم نزد. اگر کسی این گونه سخن بگوید نتیجه این می شود فتنازمو امرهم بینهم، یه تشتتی و یه سرصدای میان این ساحران ایجاد شد و اثر رو نجوا. اما سریعا نظام فرعونی متوجه شد، دیدم که اینها الان از که از دست برند و باید فکری بکنند، لذا شروع کردن تبلیغاتشون رو. اینها رو خواستم و با اینها به سر و پنهانی شروع کردن به سخن گفتن. این مطالب نهایی رو سکرتی رو اینها منتقل کردند و وعده های بیشتری، توصیه های بیشتری و یه مطالب پنهانی رو شروع کردند. با اینها پشت درهای بسته مذاکره کردند، هم در تخییر شخصیت موسی، هم در وعده دادن به اینها که بتوانند باز دلهای اینها رو ترمیم کنند و قدیدل مقابل موسی اینها رو علم کنند. حالا چی گفتن جالب است؟ فتنازم و امرهم بینهم و اثر رو نجوا. گوشه از این نجواها این بود، قالو، این قالو فارش کیست؟ نظام فرعونی است. قالو، اینها گفتن، قالو این حازان لساحرانه، این حازان لساحرانه یوریدان این یخرجاکم آمن عرضکم به سهره ما و یزخبا به طریقتی کمون مسلم. سه نکته رو اینها به موسی نسبت میدن، میگن این موسی و هارون تسمیه به کار میبرن، یعنی این دوتا، این دو برادر اهدافشون این است. قالو این حازانه و ساهران، البته اینجا نکته ادبی هم وجود دارد که احساس میکنم شاید به کار انجامن نداید به ناخدمت عزیزان همیختر متذکر میشنم که در حد این که کفایی به نگفتن نباشد ارز می کنم که این حازانه، این این رو میگن ادبا مخفف از به اصطلاح مشدد است، یعنی این نبوده است. اگر این نباشد آرد و قانون در کلام عرب این است که حروف مشدده یه بلفه این نزیدن قائمون اسم رو نصف میدن و خبر رو رفت میدن، در این صورت باید باشه این حازینه لسافران، یعنی باید با یعنون بیاد، نه با حالت فرون، با حالت رفعی نباید باشه، با حالت جری باید باشد، این در حالت نصف است. لذا اومدن ادبا به فکر افتادن چرا خداوند این رو خلاف موازین عدل عرب به کار میبرد. مرحوم شیخ بها در حاشیه سندیه که کتاب تلگرافی ادبی بسیار خوبی است برای برادرش عبدالصمد مینویسند و واقعا از اجازه های مرحوم شیخ باز اینقدر زیبا و لطیف و موجز یه مجموعه و یه دوره گرامر ادب رو، ادب عرب رو جمع میکنه تو این کتاب سندیه که واقعا خونده نیست. در حاشیه اونجا نه وجه محشی می‌نویسد برای توجیه این که چرا خداوند نفرمود است این حازینه و گفته است این حازانه. بنده اون نه وجه رو کنار میگذارم، وجه دوم رو خودم عرض میکنم که این قواعدی که وجود دارد که اینه نصف بدهد اسم را و رفت بدهد خبر را، ما به دلیل این که خداوند در اینجا گفته است و نصف نداده است میگوییم این قواعد کلی نیست، دنبال توجیه هم نمیگردیم، میگوییم اینها عمومیت ممکنه داشته باشه اما کلیت ندارد، به دلیل این که خداوند در ده جا گفت نصف داد، در اینجا گفت رفت. خیلی راحتی این که از می کنم به همین راحتی اینها در معامات خودش برسا کردیم ما و گفتیم خلا در حد مجلس عرض می کنم. خیلی این قواعد وحی منزل نیست که حتما طرف و کانه مبتدسمند و خبر مثلا باشد یا اینه چی باشد، نه اینها یه قواعدیست، جریان عدد و زبان در این است اما در پایان هم استثناء فراوان وجود دارد. در هر زبانی که نگاه کنید این چنین پارسی دارد، انگلیسی دارد، ادبیات عرب هم داره. اینها قواعد قطعی نیست که اگر یه جا اومد و نسل نداد بگیم نه خام افلاک شرازیر شد، نه فلک از گردش خود سیر شد، هیچی نه حرامی حلال شده است نه حلالی حرام. اینها قواعد کلی نیست، قواعد عمومی است، به دلیل اینکه ده ها مورد در قرآن داریم که این قواعد رعایت نمی شود و صد ها مورد داریم که رعایت می شود. پس این فقط به عنوان یه جمله خدمت عزیزان عرض می کنم که اهل فن در محفل هستند و همدل را توجه دارند. خب حالا جمله اولی که گفتن این بود که این هازان و ساهران، این موسا و فرعون، این دارن خصوصی پشت درهای بسته به ساهران میگن، میگن این هازان و ساهران. بدونید این دوتا برادر اولا پیغمبر نیستن، اینا ساهران مثل خودتون، نترسید از اینا. اول به اینها دل میدن، روحیه میدن و شخصیت موسا و هارون رو به زیر میکشن که اینها بتونن مقابلشون بایستن، احساس هماوردی بکنن، اونها رو در یه مستوی بالاتر نبینن که جرأت مقابله نداشته باشن. بعد از این که گفتن انهازان و ساهران، دیگه خب اینا وقتی شدن ساهر میشن که دنیای اون روز میدانست، خود ساهران به تلیم اونا میدانستن که سحر یه امریست که با واقعیت های خارجی هرگز سر و کار ندارد. اگر در وجود انسان قوه خیال نمی بود و قوه واهمه نمی بود که سحر مطرح نمی شد در تاریخ بشر و تبعات سحر مطرح نمی شد. سحر از طریق قوه خیال در وجود انسان به تصرف مشغول می شود و وارد می گردد. یعنی ساحر کاری که می کند با چیز؟ با خیال است و وهم است، نه با واقعیت های خارجی. اگر کسی رو گفتن ساحر، یعنی کسی که هیچ نقشی در زندگی مردم نمیتواند داشته باشه، نه در اقتصاد اونها، نه در سیاست اونها، نه در سعادت اونها، نه در زندگی اونها به هیچ وجه مهمی. وقتی که میگوین موسی ساحر است، یعنی از موسی در زندگی شما کاری بر نمیآید، رهایش کنید. نه چیزی برای گفتن دارن، نه حرفی برای شنیدن دارن. اون یه مش خیال رو آماده کرده از میخواهد. ببینید این امان است که به وجود مقدس پیغمبر مکرم اسلام در اخره میگوین که یقولون شاعران. چرا به پیغمبر شاعر میگن قریش؟ چرا بزرگان قریش مینشینن روی هم عقلشون رو میریزن به پیغمبر یا شاعر میگوین یا ساحر میگوین؟ یعنی میخوان بگن آه از این شخصیت در زندگی شما کاری بر نمیاد، احساس نکنید که میتواند نظام اجتماعی برای شما ایجاد کنه، احساس نکنید که این میتواند تأثیری در اقتصاد شما داشته باشد. این شاعره اینه که بنشیند و حافیه اندیشه، حافیه اندیشه و دلدار من گویدم مهنیش جز در کار من. یه شعری که باید برای او گفت که حافیه مغلطه را گو همه سیلاب ببر، پوست بود پوست بود در قرم مغل شعرها. برای این باید اینطوری گفت و اینها با واقعیت‌های خارجی سر و کار ندارن. شما زندگیتون بکنید، دنیاتون داشته باشید، این هم شعرش بگوید. توجه دارید؟ خیلی خطرناکی بوده است که با انبیا مقابله می‌شده است. دارم همین حرف را اول می‌زنم. این آقا ساحر است، با واقعیت‌های خارجی سر و کار نداره، خیال پرور است، بگذارید خیالش بپرورد. شما مقابله می‌کنید با او. یک. دوم، یوریدان ان یخرجان کما من ارزکن به سحره ما. این دو میخواهند شما را از سرزمینتون بیرون کنند. خب اینو قبلا هم داشتیم، من گفتم دیگه خیلی نمیپردازم به اون. بر تقدیر علاقه به وطن عزیزان بحث مهمی است، علاقه به سرزمین مولود بحث مهمی است، برای در گذشته بیشتر مطرح بود است برای انسان ها بنابر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی. حکایت همان است که دیارون بها حل شباب و تمیمتی و اول عرض مست جلدی فرابها. اون سرزمینی که مادر تمیمه من رو اونجا بست، اون سرزمینی که برای اولین بار خاک پوست سر من بر اون زمین قرار گرفت، یا به تعبیر سعدی اگر در عجم بگوییم در عرب نگوییم، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست، من خاک دیگران چه کنم، خاک بر سرم. در این حد پیش می روند به هر حال در وابستگی به وطن. و خود این قصه طولانی دارد. زمانی از می کردم شاید در همین سوره گفتم به دوستان که وقتی اومد اون مهاجر از مکه به مدینه، پیغمبر فرمود کی از مکه بیرون اومدی؟ گفت وقتی که گیاه اذخر در کناره های صفا برون آمده بود. عشقهای پیغمبر جاری شد، وقتی که نام صفا شنیدن و بوته های مکه شنیدن، رویدنی های مکه های پیغمبر شنید، گویا یاد مثلا کسی کوچه های نمناک مشهد بیفتد مثلا در اون سوی عالم و بوی شوالق های مثلا فرطران شهر رو دهید شیران رو مشامش بخورد مثلا در اون سوی عالم، پیغمبر احساسات اظهار احساسات کردن، عشقشون جاری شد. این رو مرحوم امیر و رام ابن عبی فرانس در اون مجموعه زیبای تنبیه الخواطر می نویسد زیر باب بابون فلحنین الان اوتان، یه بابی رو می نویسد احادیثی انسان ها تمایل به وطن نداشته باشن. بذار ببینید هجرت مشکل، چرا هجرت مشکل است؟ چون وابستگی به وطن است. اگر وطن مشکلاتی دلش داشته باشه بعد هجرت آسان میشه، بلا هجرت مشکل است. بعد اگر وطن دچار خلل شود اونگاه میل به هجرت پیش می آید، بلا هجرت خلاف اصله، دشوار هجرت. ببینید اگر لذین آمنوا و حاجروا و جاودوا فی سبیل الله و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد بلغ اجره علی الله. پاداش مهاجرین این چنین مطرح می شود، مشکلات هجرت و بعد اینها روی انگوش می زند یوریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحره ما، این موسی و هارون می خواهد شما رو از وطن بیرون بکشند. اینها بالاخره متهمند به وطن فروشی و خیانت به آب و خاک و مرزم بود. این هم جرمی است که در تمام دنیا مجازات فوق العاده ای دارد. این دو پس اولا شخصیت اینها به زیر کشیده شد، یه جماعت خیال پرور معرفی شدند. دوم اینها اصلا متهم شدند به این. سوم ویز حباب طریقت کمل مثلا، قضیه رو شخصی کردن. این موسی و هارون اصلا بنا دارن که جایگاه و موقعیت شما صالحها رو در مصر متزلزل کنن و از شما بگیرن. اینا میتونن اصلا موقعی شما رو دیر سال ببرن و پایگاه خوب شما رو احراز کنن و یه از هوا میخواهند ببرن این دو طریقه مثلای شما را، طریقه رویه. مثلا از ماده مثول می آید که مثلا، از همین ماده می آید مثلا با که مثلا می گویند. چرا؟ چون یه حقیقتی رو پیش روی شما زنده می کند. مثلا ضرب المثل یه مطلبی، شما تا میخواید اینو به ذهن مخاطب منتقل کنید خیلی طول داره، اما تا میگید آقا مارگزیده است ریسان سیاه و سفید میترسد، میگه خدا بدن تو میاموزه خوب فهمیدن مطلب رو، میگید لا یلدم العاقل من جهر مرتی، انسان عاقل از دو سو از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشود. عجب درست میگی. این خیلی زیبا یه حقیقتی رو مثال و ضرب المثل برای ما چه میکنه؟ عینیتی. اصلا انسان رو به چی میگن انسان؟ به اون تندیس خارجی تجسم یافته انسان میگوین. یز حباب طریقت کمون مطلا، اینا میخوان جایگاه و رویه پا بر جا و ثابت شما و موقعیت ثابت شما در مصر رو ازتون بگیرند و شما رو به اصطلاح ضعیف کنن، بیرون کنن و جاهای گزین شما باشن. خب این سومین اتهام قضیه رو شخصی کرد، دیگه اینها رو کاملا رو در روی موسی و هارون قرار داد. حال که اینطور است پس ما به شما توصیه میکنیم، اینها توصیه های نظام فرعونی است به ساحران. حال که این چنین است فاجمعوا کیدکم، شوخی نگیرید مسئله رو، جدی بگیرید، تمام قدرتتون رو فراهم کنید، نیروهاتون رو کامل جمع کنید و هر چه فوت و فن دارید در این صحنه به کار ببندید. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، و خیلی منظم وارد بشید. این ثم اتوا صفا دو احتمال دارد، یکی اینکه یعنی خودتون با صف بیاید. صف یعنی چی؟ اصلا صف از اصطلاحات نظامی است، در است مثل فوجی مثل دسته است، این اصطلاحات به صف بیانید، یعنی در نهایت دقت و در نهایت نظم. همیشه نظم یه قباحتی دارد. ببینید این نیروهای نظامی وقتی که سال میبینن رژه میرن، غیر اون حالتش که اینا دارن حمله میکنن یا حرکت میکنن، خود اون حالت رجع رفتن و اون نظم و صفتی که اینها دارن اصلا دل رو خالی میکنن. میرن گام های مستحکمی که بر زمین کوبیده میشود با هم بالا میدارن به زیر میآید. این دست ها که با هم نمیدانم چه میکنن، اصلا رو بالا میارن پایین میارن، خودش یک پرستیژ عجیبی دارن، یک رست فوق‌العاده‌ای دارن. در این صف ایمن سمت و صفا خیلی با نظم خیلی با ظاهر رو کاملا بیارایید. وقتی میخواید مقابل مردم با موسی درآویزی، کاملا با این ویژگی ها بیایید دلها رو خالی کنید، دل موسی با هارون رو هم خالی کنید و با اون نبرد کنید. احتمال داره که سمعت و صفا، یعنی سمعت و مکان صفا، بعد اونگاه وارد بشید. احتمال دوم در اون مکانی که این صف برقرار است، این مصاف برقرار است، این نبرد برقرار است، احتمال اینه میشه استفاده کنید. و بدانید ای صاحبان ما، و قد افلح الیوم من استغنا، اون کسی موفق بیرون می آید از این میدان که استیلا داشته باشد، علوم داشته باشد. ما داریم تهدیدتون می کنیم، اگر پیروز آمدید بیرون فضا، اگر پیروز نیامدید بدانید که رفتید، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبید که در نظام طبیعت ضعیف آمال است. و قد افلح الیوم من استعلا، پیروز و کامروا خواهد بود اون کسی که با استعلا و علو و برتری بیرون بیاید از این میدان. بسیار خوب، این هم مذاکرات پشت درهای بسته و توصیه‌هایی که فرعون به این ساحران و دانشمندان و کارگزاران خود در برخورد با موسی کلیم دارد. دیگر به ظاهر قرآن و گزارش قرآن این حماوت آغاز می شود. توجه داشته باشید که در اون برخورد اول موسی چه شرط یک تکانی در دلهای اینها داد. اون گفتار ناصحانه مشفقانه کریم الله یک تأثیری در وجود این ساحران گذارد، اینها رو به فکر بادار کرد. گفتار نظام فرعونی سعی کرد با تبلیغ خودش اینو ترمیم کنه و نگذارد که این حالت ایجاد بشه. حالا با این پیش ذهنیت قالو یا موسی، اینها مقابل موسی ایستادند و شروع کردن به سخن گفتن. قالو فاعلش یعنی ساحران، گفتند این ساحران یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. اینها به خاطر اون برخوردی که از شخصیت موسی دیدن، این شعر محتشم کاشانی رو من گاهی این وقتا عرض کردم، قصه این است که با اون روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود زتو در بازی اول دیدم. اینا همون ساعت اول که زمزمه لطیف سخنان موسی در گوششون وارد شد یه تکانی خوردن. الان هم که اومدن مقابل موسی بایستند، لذا بی اختیار رو کردن و گفتن جناب موسی شما شروع میکنید یا ما شروع کنیم؟ این حاکی از چیز؟ حاکی از ادب است. اینا ادب بخرج دادن. اینها به دلیل اون ذهنیتی که از شخصیت موسی پیدا کردن نتونستن با گردن کلوفتی بگن بسم الله ما شروع کردیم، ولی بسم الفرعون بگن بسم الله که ندارن ما شروع کردیم. اما نه، اینها یه عدبی رو نسبت به حضرت موسی به خرج میدن. اینجا خیلی ها بحث دارن و حرف دارن. جلال الدین رومی وقتی این بحث رو مطرح میکنن همون ابیات زیبا رو مطرح میکنن که میگن همیشه در دنیا اگر کسی به جایی رسیده است از ادب رسیده است، اگر کسی به جایی نرسیده است از بی‌ادبی به جایی نرسیده است. و اون حکایت زیبا رو مطرح میکنن، مقایسه میکنن بین بنی اسرائیل از دریا گذشته در خدمت امیر موسی، نجات یافته از دریا، از 12 مسیر دریا بیرون آمده، مقابل همین فرعون به موفقیت کامل رسیده، مقایسه می کند بین اونها که اونها از بیعدلی کارشون به کجا کشید، 40 سال در بیابان سرگردان، و مقایسه می کند بین ساحران فرعون که از عدم به موفقیت، همون عبیاتی که از خدا جوییم توفیق عدم بی ادب، محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بلکه آتش بر همه آفات زد. عده ای از قوم موسی کر کرد، بی ادب گفتم کسی و ادب است. بی ادبی قوم موسی رو مطرح می کند و بعد به دنبالش ادب ساحران رو مطرح می کند. اینها ادب کرد. حالا این ادب برخواسته از اون برخورد موسی بود و اینکه در محض جاذبه شخصیت موسی در برخورد اول شدن این ادب رو خرج کرد. پاسخ این ادب چیست؟ همیشه پاسخ ادب در نزد حکیمان و عاقلان ادب است. وقتی که اینها پیشنهاد دادن به موسی شما شروع میکنید یا ما، اما ان تلقیه شما راه میکنی اون چلابی در صحنه بیرون میآورید و اما نکون اول من القا، یا ما ابتدا آغاز کنیم. پاسخش اینه که قال بل القو، خواهش میکنم شما بفرمایید، شما را کنید آنچه دارید در بساط. به اینها پیشنهاد میدهد که اینها شروع کنند. یه بعد دیگه هم داره این ماجرا، یعنی در عین این که پاسخ ادب ادب است ولو از سوی دشمن، ولو از سوی مبارز و مقابل تو میدان، اگر دشمن هم ادب می کند با انسان، منطق قرآن به ما می گوید ما هم به او ادب کنیم. اما یه نکته دیگه هم وجود داره. ببینید تو محاکم وقتی توی محکمه به هر حال دو نفر نشستن در نزد قاضی می خواهند که ادلشون رو کنند، اون کسی که مطمئنه که برگ برنده دارد، اون کسی که مطمئن دلیل محکمه پسند قوی دارد و حجت داهزه دارد و میداند که هیچ نقضی و نقصی بر دلیل محکمه پسند رو وجود ندارد، هیچ عجله نمی کند تو محاکمه. میگذاره طرف هر چیم فوازی میگم بسند آقا بگم آقا صحبت کنم وکیلشون صحبت کنم، ما مشکلی نداریم، ما در خدمتتون هستیم. چون میدانه که وقتی که رو کنند برگ برنده را مطلب تمام میشه، هرچی استراب و دلواسه و دلواپسی دارند اون طرف داشته باشند، اما وقتی که رو کردیم مطرحشمون تمام حرفای اون رو آب میبرند و از بین میرند، بس عجله نمی کنند. جناب موسی در این که ادب رعایت میکنند، چون میداند کاری که بکند کارستان است، لذا با شرح سر میده دارند، با این بساط خاطری که دارند فرصت میده به اینها حرفشون رو بزنن، کارشون رو بکنن، چون میدانن جواب تمام اینها رو بلند است، مشکلی هم ندارند. بیخش فیضا حبال خم و عرسی خم یا خیل و الیه من سفرهم انها تسا. اینها شروع کردن بنداختن، چه دارن در بساط اینها راها کنن؟ اینها حبال دارن و عرسی دارن. حبال حبل است و ریسمان، عرسی جمع اساس. حالا یه قلب و ابدالی داره در اصل این واده یا نیست، این اصل تبدیل به یا میداره میشه اسی اصا. اینها ریسمان ها و اصا ها رو افکنده، خب ریسمان ها رو اینها آقشن فرض کنید به چیزی مثل جیبه که وقتی در آفتاب و در حالت قرار میگیره چی میشه؟ منبسط میشه، شروع میکنه و حرکت کردن. اینها عصاها و چوبها را درون اون طوری کردن و ماده ریختن که اون ماده منبسط میشه وقتی حرارت میبینن، شروع میکنن به تکان خوردن. در ذهن عامیان چنین تبادر میکند که هر که جانی دادن اینها به این چوب و به این تناب و ریسمان مثلا فقضا حبال هم برسی هم یو خیلو. پس کردم خدمت عزیزان الان در بس سهر با چه سر و کار دارن؟ با قمده خیال و باهنه. یو خیل و الیه من سهره، این خیال برای موسا هم آمد که انها تسعا، اینا دارن حرکت میکنن، به خیال آمد که اینا دارن حرکت میکنن، وقتی اینا حرکت ندارن که. یو خیل و ممکنه کسی بگه موسا که میدانن کار اینها، برای موسا چرا چنین حالتی بیاید؟ مگر انبیا قوه خیال ندارن؟ مگر انبیا قوه خیال پردازی ندارن؟ اگر نداشته باشن که مشکل دارن، بشر نیستن. اصلا در وجود ما قوه خیال و واهمه از لوازم زندگی ماست، منتها کدام خیال و واهمه؟ اون خیال و واهمه که تحت حاکمیت عاقله
انجام وظیفه می کنند، نه قوه واهمه و خیالیه مستقل که او دچار مشکل می کند. اون خیال پردازی هاست که ما را از واقعیت ها دور می دارند، مانند قوه غزلیه، مانند قوه شهریه، که اینا اگر در وجود پیغمبر نباشد پیغمبر نیست، پیغمبر ناقص است. اما بندگان خدا کسانی هستند که غزلیه اونها، شهریه اونها، واهمه اونها زیر فرمان عقل اونهاست، عقلشون حکم می کنند، لذا خیالشون هم همکاری با عقل می کنند. به اقرار دارند این بزرگان. گاهی ما تو ذهنمون میاد، ما از انبیاء مثلا از وجود مقدس نبی مشهد اسلام گاهی تصوراتی میسازیم که اینا رو خیلی از عالم بشر دور میکنه. اینا اشتباه. بارها عرض کردم خدمت عزیزان، اگر فرمود قول انما انا بشر مثلکم، پیغمبر تعارف نکرد که خواهش میکنم من مثل شما هستم، نه، قول انما انا بشر مثلکم. حالا اگر ما این رو تعارف دونستیم به پیغمبر نزدیک نمیشیم، اما اگر اینم شنیدیم بعدش نشنیدیم یوحا الیه، اینجا هم کمیت اون لنگت، من یه بشری هستم مثل شما، مثل شما فاصله احساس نکنید بین من و خودتون، ما هم بشریم. اما چه بشر؟ گفته ایشان هم بشر، ما هم بشر، اما چه بشر؟ یوحا الیه، منبع فکر و تغذیه ما، ما در حوالج مادی و بشری است که شما هستیم، اما مبدع فکر و اندیشه ما مبدع الهی است، ما باور تغذیه می کنیم و شما تغذیه می کنیم. اگر هر کدام، اگر ما پیغمبر رو یوها دانستیم به پیغمبر نزدیک نمی شیم، اگر انا بشر رو مثل کن دانستیم پیغمبر رو درست نمی شناسیم، باید با هم می شناسیم به پیغمبر رو شناسیم تا اونگاه انسان بتونه به رسول خدا نزدیک بشه. فرمود یو خیل علیه من سهل همان محال فستان، تا که این صحنه ها رو دید فاوج سفی نفسهی خیفت هم موسا. یکی از آیاتی که مفسرین یکمی گاهی تو این گیر کردن همین آیه است، جناب موسا وقتی که این صحنه رو دید فاوج سفی، اوج سفی ایجاز به معنای یافتن پیدا کردن، یه مطلب پیدا شد در جان و در نفس موسی یک ترس و نگرانی. اینو مفسرین توش مونده، بعضی ها رو تجسارت میکنن که این چیز چرا موسی ترسید، موسایی که در طور امتحان داده است، کارآموزی داشته است، اونجا عصا افکنده از عصای او صعبان مبین شده است، موسایی که ید بیضا دارد، موسایی که تمام این مسائل رو امتحان کرده است، قدرتش نشان داده است، خدا رو ثابت کرده است، لمن ماه موسا تکیم و چرا موسا به ترسد چهار تا عصا و ریسمان، چه پیغمبریست که به ترسد، چه کلیم اللهیست که به ترسد، نکته ایست که بود. اما جواب بسیار جواب اجتماعی و منطقی زیباست. این ترس همان ترسی است که علی ابن ابی طالب دارد، این همان ترسی است که علی بارها در عمرش مطرح میکرد که پناه میبرم، این ترس هم من مبر غلبت جهاد، میترسم از این که بازیگرانی چون معاویه با بازی خودشون در تفکر مردم اونچنان اثر گذاری کنند که حقایق پوشیده گردند و مردم واقعیت ها رو نبینند و خیام رو ببینند. این همون ترس علیزید اگر عجیب است، این همون ترسیست که امیر المومنین ناله میزند از سویدای دل، یعنی که خواهم از غمت آهی کنم چون علی سر را فروچانی کنم، ناله میزند و میگوید الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. این همون ترس است که علی ناله میزند که چه بکنم خدایا، چقدر میترسد علی از این که بشمرده شد، که کار به اونجا بکشد که ذهن مردم رو اونقدر تصرف کنند درش که مردم بگن علی رو رأی بدیم یا معاویه رو رأی بدیم، ما رو روزگار انگزل اونقدر پایین کشیدن با تبلیغاتشون که ما رو مردم نعوذ بالله در ردیف معاویه قرار دادن. این ترس عاقلانی چون علیست، از کسانی چون فرعون. موسی از این میترسد، موسی که ترس نداره چوب ریسمان، موسی از این میترسد که ذهن ناسخته و نپخته مردم وقتی در قبال این ظاهرارایی ها قرار میگیرد فریبی بخورن و دیگه به عصای موسی نگاه نکنن. موسی از تزویر میترسد، موسی از این میترسه که این تبلیغات این چنینی نظام فرعونی کار رو اونجا بکشاند که واقعیت ها و حقایق موسوی دیده نشه و مردم اسیر این خیال این چنینی باشند و از واقعیت ها به دور کردن و جای ترس هم دارن. فقال مجسد فی نفسه خیفتن موسا. حالا پرداختن بیشتر به این و ارتباط اون با بقیه بحث رو میگذاریم انشاءالله برای نوبت آینده. خداوند سبحان به حال به نورانیت قرآن بیش از بیش در مزین بگرداند، ما را با ظرافت کلام خودش فزونتر و آشنا بگرداند، دست ما را از این دو امانت گرانسنگ نبی مکرم قرآن به اطرت کوتاه نگرداند.